بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در روزهای چهارشنبه عرض شد که حکمرانی الهی و اسلامی و آسمانی است، به عبارت دیگر حکمرانی قرآنی و اسلامی، حکومتی که فرمان روایی که بر اساس وحی آسمانی و بر اساس دستورات خداوند متعال در جامعه پیاده بشه. طبیعتاً بعد از مقدماتش که فراهم شد، انشاءالله میرسیم مثلا به بحث ولایت فقیه و کیفیت گزینش ولی فقیه در زمان غیبت کبرا. اینا بحث هایی است که انشاءالله بهش میرسیم. اجمالا در مقدمات هم توجه فرمودید که انواع حکومت ها در جهان امروز رو ما مختصرا مورد بحث قرار دادیم، نه مفصلا. مختصرا سلام علیکم مورد بحث قرار دادیم، ولی خب اصل بحثمون همون ماهیت حکومت آسمانی، جوهره و گوهر اصلی فرمان روایی الهی، قرآنی، اسلامی، آسمانی و ملکوتی حقیقتش چیه؟ بهترین منبع در این رابطه کتاب و سنت هست. البته دلیل عقلی هم کاملا در این رابطه میشه اقامه کرد که انشاءالله میرسیم. در بیان حقیقت حکمرانی الهی در آیات متعدد قرآن ملاحظه بفرمایید، این رو خیلی روشن برداشت میشه که تنها هدف مهم و اصلی برای حکومت الهی در جامعه بشری مسئله عدالت و اجرای عدالت. البته نه تنها حکومتی که حکومت اسلامی و دینی ما باشه، بلکه همه انبیای الهی. میدونید دیگه، ان الدین عند الله الاسلام. ما ادیان مختلف نداریم، این تعبیر اصلا درست نیست. دین در پیشگاه الهی همون تسلیم شدن انسان هست بر خدا، زندگی انسان بر اساس عبودیت بر خداوند متعال. اسلام همینه. خب ولذا در نتیجه تمام انبیای الهی، هر اون کسی که حکومت تشکیل داد موفق شد یا نموفق نشد، موانع ایجاد شد، به نتیجه نرسید، میبینیم همشون من البد و الالختم صدر و ذیل مأموریتشون مسئله عدالت بوده، محرکشون، هدفشون، انگیزهشون اجرای عدالت بوده. ولی دو سه تا آیات قرآن به عنوان نمونه محضرتون من عرض میکنم. مثلا در آیه مبارکه 28 سوره صاد خدای تبارک و تعالی میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ای داوود ما تو را در زمین خلیفه و فرمان روا قرار دادیم. این چنین نیست که مردم تو را انتخاب کرده باشند، تو تبلیغات کرده باشی، اون وقت رای جمع کرده باشی بر اساس مثلا به قول امروزی ها دموکراسی، شما در میدان رقابت بیشترین آرا را به دست آورده باشی و فرمان روایی پیدا کنی. نه، ما تو را خلیفه کردیم چون تو را برترین بنده خودمون در بین مردم یافتیم، در نتیجه تو را به عنوان فرمان روا که یک ضرورتیست در جامعه، جامعه حکومت لازم داره، در حکومت حاکم باید باشه، ما تو را حاکم و خلیفه قرار دادیم در بین مردم. خب برای چی؟ نتیجه این جانشینی شما برای ما چی باید باشه؟ فحکم بین الناس بالحق. نتیجهش این است که فافای نتیجه است. پس بین مردم به حق حکومت کن. تنها چیزی که برای تو باید مد نظر باشه حق، عدل، انصاف، حق به حقدار برسه. اون وقت مواظب باش که مانع بزرگ این اجرای حق هواپرستی است. ولا تتبع الهوا، از هوای نفس پیروی نکن. فیضلک عن سبیل الله، اگر از هوای نفس پیروی بکنی تو را از راه خدا گمراه میکنه. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، کسانی که از راه خدا گمراه بشند عذاب شدیدی گرفتار خواهند شد به سبب اینکه روز حساب رو فراموش کردند. تو باید لحظه به لحظه به یاد یوم الحساب باشی، در نتیجه هیچ هواپرستی به تو دست نده. اون فحکم بین الناس بالحق رو چیه؟ پیاده بکن. شما ببینید بعدش میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و بین آسمان و زمین این همه دریا و صحرا و کوه و در و دشت و این همه مخلوقات خلق کردیم، اینا را بی هدف خلق نکردیم. هدف احقاق حقه، هدف این است که هیچ حقی ضایع نشه. فحکم بین الناس بالحق. چون می‌بینی حضرت داوود علیه السلام هزاران سال قبل از اسلام هست، می‌بینیم که مأموریت الهیش احقاق حق، اجرای عدالت. یا در رابطه با خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینیم که دستور صریح خداوند به ایشون ضمن این که مردم را می‌فرماید به سوی یکتاپرستی و ترک بت‌پرستی و خودپرستی اینها دعوت بکن، به اینها بفهمون که بگو ربنا و ربکم، خدای ما و شما یکیست، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال هر کسی نتیجهش به خودش برمیگرده. بیایید هممون زیر سطح توحید و یکتاپرستی قرار بگیریم. اینها در ضمن میفرماید که راه پیچیده ای در پیش داری. فلذالک برای اینکه به این کمال مطلوب برسی، مردم را از شرک و بت پرستی نجات بدی، به یکتا پرستی دعوت بکنی، باید مصمم باشی دعوت کنی مردم رو. صدق و دعوت کن به سوی خدا. وستقم کما امرت، آنچنان که امر به تو شده استقامت باید بکنی. این راه راه خیلی زود نتیجه بده نیست، سنگلاخ های زیادی در پیش داری. کفار و منافقین و اینها اینجا باز می فرماید ولا تتبع احواءهم، به هوا و هوس اونها، پیشنهادهای اونها توجه نکن. گاهی اینا پیشنهاد مثلا اومدن به جناب ابو طالب رضوان الله تعالی علیه، گفتن که این برادرزاده تو هرچی میخواد ما بهش میدیم، اگر بهترین زنان رو میخواد ما بهش میدیم، بیشترین اموال و ثروت میخواد ما بهش میدیم، حکومت و ملک شدن و پادشاهی میخواد ما قبولش میکنیم، ولی از این شعارهایی که راه انداخته دست برداره. ولی نه، میفرمان ولا تتبع احواءهم و قل، و بهشون بگو که آمنتو به ما انزل الله من کتاب و امرتو لعدل بینکم، اینا بگو که من به خدایی که کتاب و قانون به من فرستاده ایمان آوردم، ایمان دارم، و امرتو و ماموریتم این است که لعدل بینکم، بین شما عدالت رو پیاده بکنم. امرتو لعدل بینکم، این ماموریت من است. خدایی که به حضرت داوود اون دستور رو داده بود، به ایشونم این ماموریت را داده که امرتو لعدل بینکم. آیات قرآن مجید کاملا این حقیقت و ماهیت حکمرانی اسلامی رو نه تنها برای شعار و سخن گفتن در مقام این چنین چیزا حرف زدن، نه، عملا مسئله اجرای عدالت هدف و محرک اصلی انبیای الهی بوده که در حکمرانی الهی و آسمانی خودشون عدالت را زنده کنن. مثلا در آیه مبارکه سوره حدید باز می فرماید ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما پیامبران خودمون رو با بینات، با معجزات، با ادله روشن و برهان قاطع که عقل را قانع بکنه ما اینا را فرستادیم و کتاب و میزان بهشون دادیم تا بیان استعدادهای نهفته وجود انسانها رو به شکوفایی و به فعلیت برسونن، عدالت رو برای مردم تبیین کنن، لیقوم الناس بالقسط، تا خود مردم قائم به قسط باشن، چون عدالت بالاخره یک کلمه مقدسی هست و در مقام عمل هم در مرحله اجرا زنده کننده جامعه هست و خواسته همه مردم رو عدالت تأمین میکنه. لیقوم الناس بالقسط، اگر رهبران آسمانی و جامعه بشری درست عدالت رو بیان کنن و خودشون هم عدالت رو در مقام عمل اجرا بکنن، جاذبه داره، عملاً مردم میپذیرن. لیقوم الناس بالقسط، هدف از ارسال رسول و انزال کتب و بیان بینات و معجزات و کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، این ماهیت و حقیقت حکمرانی اسلامی است. و هیچ پیامبری، هیچ رهبر آسمانی کوچکترین تخطی از مسیر عدالت آگاهانه و ناآگاهانه نکردند. فقط امانتداری و عدالت اصل اصول حکومت اینها بوده. در یکی از جنگها غنایمی به دست آمد. پیامبر اسلامی غنایم رو طبق اون قاعده‌ای که داشتن، بخشی از غنیمت‌ها مربوط به رزمندگان جنگ بود، بخشی باید برمیگشت به پشت جبهه برای ذخیره بیت المال و اینها، هست که یکی آمد به پیامبر گفت آقا لطف کنید عدالت را درست اجرا بکن در تقسیم بیت المال، در تقسیم غنایم. پیامبر فرمود، در بعضی از نقل‌ها هست گفت وای بر تو، اگر من عدالت را اجرا نکنم کی اجرا میکنه؟ در بعضی از نقل‌ها این چنین جمله پیامبر به اون شخص فرمود. در بعضی از نقل‌ها هست که یک ملافه‌ای، یک پارچه سرخ رنگی بود در بین غنایم جنگی، این گم شد. خب این که برداشته؟ شاید بعضی ها ذهنشون رفت که مثلا با ایما و اشاره پیامبر به کسی داده یا کسی برداشته. بالاخره شخص پیامبر متهم شد. آیه شریفه 161 آل عمران نازل شد. و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یات بما غل یوم القیامه. خیلی جالبه این هم چند نزول آیه میفرماید و ما کان لنبی ان یغل. ما کان مستثنی دیگه، چه مثبت باشه چه منفی باشه دلیل بر چی میشه؟ استمرار و به اصطلاح ماندگاری دلالت میکنه. چنین نبوده است که پیغمبری ان یغل خیانت بکنه، عدالت را زیر پا بگذاره، به حق یک بنده ای از بندگان خدا یا جامعه بی اعتنایی بکنه. و من یغلل، هر کی خیانت بکنه، یات به ما غل یوم القیامه. مسئله دنیا که مهم نیست، کسی اگر در این دنیا خیانت بکنه، یات به ما غل یوم القیامه، در روز قیامت اون چه خیانت کرده میاد دامنگیرش میشه. کسی اگر فکر میکنه مثلا خیانت کرده، این سکه مردم را، طلای مردم را، مال و ثروت مردم رو، پست و مقامی که باید به اهلش، به انسانهای امین و شایسته و شایسته سالاری برسه، همینطوره بر اساس هوا و هوس اختلاس بکنه، دل دزدی بکنه، باندبازی بکنه، تمام میشه میره، نخیر. و من یغلل یات به ما غل یوم القیامه، و روز قیامت باید اون چیزی که مورد خیانت قرار داده، در بعضی از نقلها هست که اونها آتش میگیرن، شعله های آتش میشن و در پیشانی، در بدن این خیانتکاران شعله‌ور میشن و ابزار آتش میشن براشون. ببینید این شعار حکمرانی یک پیغمبر خداست، یا از اولیایی که به عنوان جانشینان پیامبر، یا در زمان غیبت کبرا کسانی که به عنوان جانشینان ائمه معصومین بخوان در رأس قدرت قرار بگیرند، جوهره حکومت حکمرانی اسلامی اینه که هیچ خیانتی صورت نباید بگیره و در حد عصمت معصومین، هم از پیامبر و ائمه، بعد از اونها هم اونهایی که به عنوان الفقها و امنا و رسول فقها ها در زمان غیبت چکاره هستند؟ امنا الرسل، امانتداران رسولان و معصومان و امامان هستند. یعنی تالی تلو معصومند، سیاست داخلی و خارجیشون، زندگی فردی و اجتماعیشون، موضع‌گیری های سیاسی اجتماعیشون، اخلاق و رفتارشون نماینگر چیه؟ همون حکمرانی اسلامی است که معصومین داشتن. منتها خب طبیعتاً پیامبران و ائمه معصومین عصمت داشتن، اینها نه معصوم نیستن، ممکنه خطا بکنه، اشتباه بکنه، اما در حد اعلا عدالت داره. همین که حضرت ولیعصر ارواحنا به تراب مقدمه الفدا وقتی که غیبت کبراش رسید سوال کردن که پس شیعه چه کار بکنه، دنیای اسلام سرنوشتش چه بشه، وظیفه را فرمود که و اما من الفقهای من کان صائنا لنفسه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، و جمله دیگرش الان یادم نیست، من کان من الفقهای صائنا لنفسه مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا حافظاً لدینه، حافظ دینش باشه. اینو امام میفرماید، حافظاً لدینه یعنی از جان خودش بیشتر به فکر حفظ دین باشه. مخالفاً لهوا، هوای نفسش رو زیر پا بگذاره. بله، اینا امناء الرسل هستن، اینا جانشینان ما هستن. فللعوام ان یقلدو، دیگران اونایی که علم اینها را ندارن، تخصص اینها را ندارن، وظیفه دارن که بپذیرن، بیچون و چرا تبعیت کنن. فللعوام ان یقلدو، بالاخره شخصی که تخصص نداره در هر رشته ای باید به اون کسی که در اون رشته تخصص و فوق تخصص داره باید پذیرا باشه. مثل اینکه ما چطور مریض میشیم، میریم آزمایش میدیم، پزشک فوق تخصص به ما هرچی بگه دیگه شروع نمیکنه که بابا چرا این گرسو بخوریم، چرا اونو نخوریم، چرا هرچی گفت کار میکنیم، میپذیریم. ولی الاوام ان یقلدوه معناش این. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم این اجمالا سبقه حکمرانی اسلامی در آیات زیادی از قرآن و در روایات وجود داره که خدمت شما عرض کنم به عنوان نمونه من این یکی دوتا آیه را محضرتون عرض کردم. و الا مسئله امانتداری که جامعه یک امانتی است در دست پیامبر، امام معصوم و کسی که بعد از اونها به عنوان فرمانروا و جانشین اونها میخواد به حکومت برسه، باید امانتداری بکنه و هیچ خیانتی در این امانت نشه. طبیعتاً اگر حکمرانی اسلامی حقیقتش اینه، هر کسی لیاقت و شایستگی در رأس این حکومت قرار گرفتن رو نداره. یک مسئله بسیار مهمی هست. واقعاً باید در حد اسمت نبی و امام معصوم هم نباشه، تالی تلو این اسمت باید باشه. علم او و آگاهی او، صداقت او، امانتداری او، مخالفت با هوای نفس او، مدیریت او، آگاهی او فوق‌العاده در رأس همگان باید باشه. اینجاست که عرض کردم بحث در بحث ولایت فقیه باید دقیقا آدم بشینه بحث بکنه که آیا چگونه گزینش بشه شخص و این امانت گرانسنگ و گرانبها سپرده بشه به فردی یا به شورایی. ممکنه یک زمانی مصلحت اقتضا بکنه که انسان تشخیص بده یه نفر نمیتونیم بار را به مقصد برسونه، ممکنه لازم باشه یک شورایی به نام شورای رهبری، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، بالاخره یک حکومت شورایی که بتونن این بار سنگینی که از دوش پیغمبر و امام معصوم میخواد بر دوش این اشخاص قرار بگیره. طبیعتا اینا معصوم نیستن اما باید بالاخره تالیتل و معصوم باشن. این است که در روایات خیلی روشن خصوصا در نهج البلاغه در این رابطه بسیار سخنان زیبایی امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند. ولی ذا باید شخص، عرض کردم، شخصی باشه که حقیقتا با نگاه به او و به عمل کرد او انسان رنگ و بو و حال هوای انبیا و امامان معصومین رو بچشه و احساس بکنه در فرمان روایی اسلامی و حکومت اسلامی، حکمرانی اسلامی شرایط خیلی سنگینه. ولی دو سه نمونه ای رو من از نهج البلاغه در این راستا عرض می کنم. در حکمت 110 نهج البلاغه حضرت میخواد کسی که میخواد امر الهی را در جامعه اقامه بکنه، چه کسی میتونه، چه شرایطی باید داشته باشه. حضرت رفته روی مسائل منفی، میفرماید که کسی، هر کسی نمیتونه اقامه امر الهی بکنه، در رأس حکومت دینی قرار بگیره. لا یقیم امر الله سبحانه، امر مصدر اضافه که میشه افاده عموم میکنه، یعنی اوامر الهی، دین الهی رو اجرا نمیتونه بکنه، اقامه و زنده نمیتونه بکنه مگر کسی که لا یصانق و لا یزارق و لا یتبع المتامر، مگر کسی که این صفات منفی را نداشته باشه، لا یصانق و سازشکار نباشه. تازه فرمودی سازشکاری نکنه با اهل باطل، با قدرت‌های باطل. مصانعه یعنی سازشکاری کردن، نرم خویی داشتن به طوری که هر قدرت باطل به راحتی بتونه در اون نفوذ بکنه. نه، کسی اقامه عدل الهی، اوامر الهی نمیتونه بکنه مگر اینکه اهل سازش نباشه. ولا یزارع، ضعیف و ذلیل و زبون نباشه، ترسو نباشه، عزیز باشه، نفوذ ناپذیر باشه. یزارق یعنی سازش کردن. تازه فرمودی ولایت طبق المطامع، پیرو طمعهای مختلف. مطامع ابزار طمع که در وجود انسان از گاهی انسان نقطه ضعف مالی پیدا میکنه، آلوده میشه، گاهی نقطه ضعف جنسی پیدا میکنه. ولذا برخی از حاکمان اندلس را اون زمان با هدیه کردن دو تا سه تا دختران زیبا و به اصطلاح دلربای اروپایی اینها را فریب دادن و گرفتار عیاشی شدن. در نتیجه این فرمان روای اسلامی فدا شد و از دست رفت. لا یتبع المتاب، می پیروی از ابزار طمع نکنه. این چنین باشه میتونه اقامه اوامر الهی و حکومت الهی رو داشته باشه، و الا نمیتونه. از رو فرمودی شما معروف میگن رضاخان بالاخره یه دهاتی روستایی بود، اومد بالاخره وقت در رأس قدرت قرار گرفت، در این مدت کوتاه و اندک ده ها و صد ها میگن روستا و هزاران هکتار بهترین زمین های حاصلخیز رو این شخص تملک کرد. کسی که طمع مالی داشته باشه اینطوری میشه. درزو فرمودی یا گاهی شما شاید سنتون نرسه، اونی که مستقیم گاهی بعضی رؤسای جمهورهای امریکا یا به اصطلاح کشورهای غربی می اومدن، محمد رضا شاه علناً در پشت دوربین‌های تلویزیون اینها ما می‌دیدیم که میگساری می‌کنه و به هم دیگه فنجان شراب و مایعات مسکر رو نشون میده. خب این چنین آدم، یه کسی که طمع داره، کسی که میترسه، کسی که ذلیله، کسی که با یک اشاره یه سفیری جابجا میشه و خودشو میبازه، این چنین انسان ها نمیتونن در رأس قدرت قرار بگیرن. ظاهرا مرحوم شیخ فضل الله نوری یا مرحوم مدرس در یک زمان یه اختشاشات شدیدی میگه در تهران واقع شد، الان دقیقا عرض کردم، الان از ذهنم رفت، این شخصیت بزرگوار، سفیر انگلیس بهش سفارش کرد که بابا دارن میکشن، میبینید که بالاخره همه چی به هم ریخته، شما دو تا کار را میتونید بکنید، یا تشریف بیارید در سفارت، کسی نمیتونه به شما چپ نگاه بکنه، یا اجازه بدید بیاریم پرچم بریتانیا رو در بالای منزل شما ما نصب کنیم. خیلی قاطع این مطیع لامر مولا، مخالفن علا هوا و شائنن لنفسه حافظن لدینه، اینجا خودشونشون میده قاطعانه بدون هیچ گونه فکر و مشورتی فوری جواب داد که ما زیر پرچم حضرت ولی عصر زندگی کردیم، بزرگ شدیم، یه عمری من نان نمک اون حضرت را خوردم، حالا برای چند روز زنده موندن خدمت شما عرض کنم من زیر پرچم کفر برم؟ تازه فرمودید بله، این چنین روحیه میتونه در رأس قرار بگیره و نترسه. تازه فرمودید یعنی مثلا خدا رحمت کنه امام رو، فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از اون بدتر، هر انگلیس از هر دو بدتر، یادت میاد این جملات؟ اینا یعنی همون روحیه یک حاکم اسلامی که میخواد در رأس قرار بگیره. بله عصمت نبی را نداره، عصمت امام معصوم را هم نداره، ولذا امام مکررن این جمله را من شنیدم، ایشون میفرمود که ای عیب بزرگی که من دارم، علم غیب نمیدانم. از رو فرمودی علم غیب نمیدانم، ولذا اینها شرایطی است که برای اون فرمان روایی که در حکومت اسلامی باید در رأس قرار بگیره آدم ملاحظه میکنه، و لذا میبینیم که مسئله طمع، مسئله رشوه، مسئله گرایش به مسائل مالی، اینها چقدر در اسلام نکوهش شده و اصلا آزادی و آزادگی و جوانمردی در انسانی میتونه تبلور پیدا بکنه که اهل طمع نباشه. به طور مطلق، حالا طمع مالی، تطمیع مالی، جسمی، نمیدونم مال و مقام و جنسی، هر چی که هست، به طور مطلق. این جمله امیر المومنین علی علیه السلام هست که میفرماید من اراد ان یعیش حرن، خیلی زیباست. واقعا از امام معصوم میتونی از این کلمات صادر بشه. من اراد ان یعیش حرن ایام حیاته، هر کسی در طول زندگیش میخواد با حریت آزادگی زندگی بکنه، فلا یسکن طمع قلبه، نباید اجازه بده در قلب او طمع اسکان پیدا بکنه، طمع به زنده موندن. میگه من برای چند روز زنده موندن نه به سفارت میرم و نه پرچم بالای پشت بام خانم پرچم کفر میزنم، نه، طمع به زنده موندن، طمع به مال، طمع به شهوات حیوانی، نه. فلا یسکن طمع قلبه، این چنینه. ولذا خودش این چنین آزاده باشه و همچنین شجاعتی داشته باشه که اگر وقتی قدرت به دستش رسید، عواملی که او را میترسانند که اگر عدالت را اجرا بکنی ممکنه جامعه نپذیره، نه. ابن عباس میگه روز دوم که امیرالمومنین دیگه مردم اومدن بیعت کردن، التماس کردن، خب البته امام امامتش، ولایتش و منصوبیتش قبلا هم بود، ولو 25 سال خانه نشین بود، ولی خب الامامو کل کعبه، مثل الامامی کل کعبه، یوتا ولایتی، مثل امام و معصوم، مثل امام مثل کعبه میمونه، چطور کعبه را باید برن مردم به سراغش و طواف بکنن، کعبه را نمیارن به وسط مردم، مردم باید برن به سوی کعبه. فرمان روایی به حقم همینه، فرمان روایی به حق هیچ وقت از مردم التماس نمی کنه که بیاید به من رأی بدید، منو قبول بکنید. الان هم همین طوریه، فرقی نمی کنه. فرمان روایی اسلامی مثل یک ریاست جمهوری نیست که هی راست و دروغ را به هم ببافن که تا دوتا رأی بیشتری به دست بیارن، نه. فرمان روایی اسلامی با عزت اگر مردم قبول کردن، فرمان روایی اسلامی صورت میگیره. اگر نه مردم نپذیرفتن، فرمان روایی اسلامی فقط میتونه یه خطبه بخونه، سخنرانی بکنه، به زور مردم رو نمیشه خدمتشون. بفرمایید.
مثلا ما در زمان ائمه تقیه داشتیم، برای حفظ جان بود، برای ادامه زندگی بود، آیا اینا هم مثلا طمع بود؟
نه نه، بارک الله، بسیار سوال خیلی خوب و به جایی هست. اون شرایط خاص همون طمع، یعنی به این معنا که ببینید مسئله تقیه اهم مهم کردنه. تازه فرمودید گاهی برای یک چیز اهم مهم را فدا می کنن. تازه فرمودی تقیه معناش اینه، وقتی که زمان اجازه نمیده ممکنه یک حرفی زده بشه، اون حرف زده نمیشه، یا طوری دو پهلو حرف میزنه که فساد ایجاد نشه. تازه فرمودی طمع اون است که نه، انسان صرفاً به خاطر مال و مقام و طمع شخصی و برای اینکه اون جاه طلبی خودش رو حفظ بکنه، طمع روی این مقوله ها هست و الا نه، خدمت شما عرض کنم گاهی ممکنه یک حکم فرعی و جزئی زیر پا گذاشته بشه برای یک مسئله بسیار مهمتر. بس اینجا دیگه طمع نیست، اینجا حاکمیت عقلانی و اهم مهم کردن دفع افسد به فاسده. ممکنه یک عمل فاسد را آدم مرتکب بشه تا فاسد ترسیه تحقق پیدا نکنه. مثلا اومدن به امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله فردا عید فطر هست؟ فرمود نه، فردا جز ماه رمضانه. خب در نظر فقهی هم نیست ما نهایتا شکم بکنیم که آیا امروز روز 29 هست، فردا ماه رمضان تمام شده یا نه. خب اگر نتونستیم رؤیت هلال بکنیم وظیفه‌مون چیه؟ لا تنگوز الیقین به شک، میگه فردا را هم چیه؟ روزه بگیری. فرداش تعداد اومدن دیدن حضرت داره صبحانه میخوره، تعجب کردن. خود حضرت فرمود که فردا ماه رمضانه، سوال کردن. حضرت فرمود لأن افتر یومن من شهر رمضان احب و الیه ان یزرب و نوخی، یک روز از ماه رمضان رو من بخورم بهتر از این است که گردنم زده بشه. حاکم و شخصی که به عنوان خلیفه داره حکومت میکنه اعلام کرده عیده، جاسوساش هم اینجا فرستاده که ببینیم ما یا امروز روزه هستیم یا نه. بالاخره حاکم اعلام کرده عید فطره، همه باید. این بحث طمع و از برای زنده موندن نیست، برای این است که نه، اصل امامت را فدا یک فرع فقهی چیه نباید کرد. حالا خود امامت و یارانش و اشخاصی که دور بر ائمه معصومین بودن، سوال خوبی بود و اجمالا جوابش این هست که عرض کردم در بحث مسئله طمع یه دفعه هدف و محرک و انگیزه از اعمال یه کاری خودباختگی است، سود شخصی است، منافع مالی شخصی است، با این ذلت پذیری است. لذا فرمودید ولذا در روایات متعدد داریم که طمع ابزار ذلت یک انسانه. اما یه دفعه این است که نه، بحث مسئله طمع و زنده موندن و یک مدتی زنده بمونم اینا این نیست، بحث دیگر است و مصالح مهم را ارزیابی کردن است. ولذا در روز دوم ابن عباس میگه امیرالمومنین علیه السلام اومد، خب قطعات زیادی و باغهای زیادی، ثروتهای کلانی رو عثمان هدیه کرده بود به اطرافیان خودش به عنوان قطایه، ولذا خیلی از دوربره های عثمان در کوفه خونه داشتن، در مدینه خونه داشتن، در مکه خونه داشتن، در طائف باغاتی داشتن، انواع ویلاها و فلون زمان که آپارتمان نبود. بالاخره یکی مثلا 1000 شتر داره، 10000 گوسفند داره، چندین به اصطلاح کیلو طلا داره. عبدالرحمن بن عوف وقتی مرد با تبر طلاهاش رو میشکستن و راز تقسیم میکنن. اینا رو عثمان جمع کرده بود دور و برش و داده بود. امیرالمومنین فرمود تمام اون قطایعی که از بیت المال بدون عدالت و حق و عدل و انصاف به اشخاص داده شده همه باید برگرده به بیت المال. والله قسم خورد، به خدا قسم، لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاما لردته الی اهله، به خدا قسم اگر ببینم که قطعات زمینی از بیت المال مهریه زنها واقع شده، گاهی بل طرف در 2 تا 3 تا 4 تا در جاهای مختلف باغ داره و همون باغ را مثلا مهریه زنش کرده، حضرت فرمود حتی اگر مهریه زنان واقع شده باشه باید برگرده به اصطلاح بیت المال. اگر کنیزانی خریداری شده این چنینه، عدالت درش توسعه است. اگر کسی عدالت برای او تنگینایی داشته باشه، ظلم و ستم بیشتر در جامعه تنگینایی ایجاد میکنه. ولذا یکی از چیزهایی که امیرالمومنین خیلی رو، ولذا این است که در مبارزه با فساد خصوصا در مسائل اقتصادی، حکمرانی اسلامی مثل اون رفرمیسم یا فرمالیسم به اصطلاح به قول فرنگی ها، سازشکاری ظاهری، اصلاح ظاهری کردن، شعار دادن، حرف زدن از عدالت ولی خبری در مقام اجرا نباشه، نه اینو اسلام نمیپذیره. حکمرانی اسلام میگه من برمیگردم ولی برگردون. و همین ها باعث شد بالاخره طلحه و زبیر رو اینها بریدن، چون عادت کرده بودن از خدمت شما عرض کنم گرفته بودن از عثمان، ولی اومدن گفتن به ما این چنین برخورد نمیشد، ما یه اولویتی داریم، جهاد کردیم، سابقه داریم. حضرت فرمود از من بیشتر سابقه دارید شما؟ گفتن نه، از من بیشتر به پیغمبر اسلام نزدیکتری؟ گفتن نه. از من بیشتر جهاد کردید؟ گفتن نه. بعد گفت به خدا قسم من به اندازه این اجیر و کارگر من بیشتر حقوق نمیگیرم، به همین اندازه، به همین. این عدالت حکمرانی اسلامی است. ولی امروز ما خیلی گاهی شعار میبینیم حتی در جمهوری اسلامی. شما ببینید الان این مثلا مجلس خیلی ادعا دارن که مجلس در خط به اصطلاح اسلام است و اینا، ولی میبینید روز اولی ترین چیزی که وارد مجلس نشده میگیرن بهترین اتومبیل هر کس برای خودش برمیداره و صدها میلیون برای خودشون، برای نمیدونم خانه اجاره کردن، چی حتی بعضی اونایی که خونه دارن از این امکانات استفاده میکنن. این حکمرانی اسلامی نیست. شعار دادن یه مسئله هست، عمل کردن یه مسئله دیگه است. یکی از مسائل مهم حکمرانی اسلامی پرخاشگری جدی به خودی هاست. فرمانداری، استانداری چیزی اگر کار غلطی کرد فریاد بزنه، برخورد بکنه. این روایت رو قبلا خوندم، حضرت به فرماندار آذربایجان نوشت که تو این چنین کردی، ظاهرا داری به بستگان خودت، فامیلهای خودت از بیت المال میهمانی میدی اینها، اگر این درست باشه اون شطوری که بار میبره از تو خیلی بهتره، چون اون خیانت نمی کنه. هرچی بار بهش بار کردن به مقصد میرسون دیگه، شطور گردنشو کز نمی کنه از بارش میدار برداره بخوره، نه. ولی شسق و نعل کف سلومی، بند کفشت از تو بیش ارزشمندتره. در نامه 43 به فرماندار فیروزآباد فارس می نویسه که از تو به من گزارش بلغنی ان که امرون این کند فعلته، گزارشی از تو به من رسیده، اگر این درست باشه فقط از خط الهه که و عصیت امامک، خیلی کار بدی کردی، به خدای خودت معصیت کردی، سخط و غضب خدا رو برانگیختی و عصیت امامک، به امام خودت هم معصیت کردی. انک تقسم فی المسلمین الذی خازت و رماههم و خیولهم و اریغت علیه دماؤهم فی من اعطا مکه من اعراب قومک. آیا این بیت المال مسلمینی که با سرنیزه های مسلمان ها، با لشکرکشی و اسب سواری های خودشون، با زحمت زیاد با خون دادن خودشون حکومت تشکیل شده، بیت المال به دست آمده، تو این را داری در میهمانی به اقوام و بستگان خودت سر سفره میذاری و اونا میخورن. لئن کان ذلک حقا، اگر این گزارش حق باشه، لتجدن لک علی هوانا و لتخفن عندی میزانا، اگر این چنین باشه تو در نزد من یک انسان خار و بی شخصیتی هست، میزان شخصیتت دیگه از دست رفته. و لا تصلح دنیا که به محق دینک، دنیای خودت رو با ضایع کردن دینت ضایع نکن. فتکون من الاخسرین اعمالا، بالاخره ادامه میده. این ماهیت حکومت اسلامی رو نشون میده که در رأس حکومت اسلامی یک انسان این چنین وارسته ای که پرخاشگری میکنه به هر گونه حرکت غیر اخلاقی، غیر عادلانه، سوء استفاده کننده به اصطلاح خودشو نشون بده. تازه فرمودید ولا چطور میشه مثلا گاهی شخصی که معلوم سوء استفاده کرده مفت فرار میکنه، اونچنان که در گزارش ها ما شنیدیم موثقم هست، آی خاوری با اون همه دلدوزیش معلوم این داره فرار میکنه، چطور قوه قضاییه ما و عوامل امنیت ما نتونستن این رو نگه دارن و چطور این فرار کرده بره اونجا و دکان باز بکنه و بر علیه نظام فضولی بکنه؟ یه ضعف حکومت اسلامی، حکمرانی اسلامی جدی باید برخورد بکنه، جدی باید برخورد بکنه. ضعف نشون با صرف سلام و صلوات و سخنرانی عدالت اجرا نمیشه. تازه فرمودی. و یکی از چیزهای مهمی که من خواستم از محضرتون خواهش بکنم در روشن شدن مسئله حکمرانی اسلامی، کتاب سنت خصوصا نهج البلاغه بهترین منبع و مدرکی است که لازم است ما در خودمون و در جامعهمون این رو رواج بدیم. شما ببینید جورج و جرداغ مسیحی میگه من 200 بار نهج البلاغه را مطالعه کردم، 200 بار. ابن عبدالحدید میگه خطبه 221 را من بیش از 1000 بار مطالعه کردم و هر بارم که مطالعه کردم یه چیز جدیدی به ذهنم رسید. خصوصا جورج زرداغ را من خیلی با شخصیت تر از آقای ابن عبدالحدید می دانم و می بینم. تازه فرمودی. البته ابن عبدالحدید هم حرفه های گاهی خوب داره ولی انحرافات و اشتباهات زیادی داره. الان نمونه اش رو عرض می کنم. خدمت شما عرض کنم بله، حکمران باید به موقع پرخاش بکنه، به موقع بخشش بکنه در مسائل شخصی و انفرادی خودش، بله دریای عفو و گذشت باشه، اما در رابطه با مسائل عدالت اجتماعی نه، خشم باید برخورد بکنه. در مسائل شخصی خودش عطوف باشه، در مسائل اجتماعی و عدالت خشن باشه. تازه فرمودید امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میبینه یه گردنبندی که در بیت المال بود الان نیست، بلا فاصله به اسبقه نباته میگه این کجاست؟ میگه خب ام کلثوم میخواست یک در عروسی شرکت بکنه، به عنوان امانت از من گرفته اینو که بیارت پا تحویل بده. بلا فاصله به او پرخاش میکنه، میگه شما به هر کسی چنین امانتی میدید، اگر به عنوان امانت برداشته نمیشد اولین کسی بود که به عنوان دوز دستشو قطع میکرد. خشم برخورد میکنه. با عقیل برادرش در جلسات قبل عرض کردم که با اون وضعیت فقر و نداری و میگه به خدا قسم بچه های عقیل رو دیدم که از گشنگی رنگه هاشون پریده شده بود، نحیف شده بود، از من یک سا گندم اضافه میخواست. ولی حضرت طور برخورد میکنه، آهن تفتیده را نزدیک میکنه، انقریب میشه دستش بسوزه، بعد میگه که مادرت به عزایت بنشین. شما ببینید یه این سنین آتشی که یه بنده ضعیف خدای نو مختصر گرم کرده توان تحملش نداره. حالا میخوای من رو به اون آتشی که خدای جبار منتقم شعله‌ور کرده، جهنمی که تعبیرش این است که دارون لیس فیها رحمه، جهنم یه خانه ایست که رحمت الهی در اونجا نیست، غضب الهی اونجا آتش شعله‌ور شده، اینها بخوای من به اونجا گرفتار بکنی، این سنین خشم برخورد میکنه. اما نه در مقام خودش، در مسائل شخصی عطوفت نشون میده. در نشسته بودن در کوفه با تعدادی از اصحاب، عبارتش این است در حکمت 420 یا 425، این که یا میگم چون در بعضی نصرالبلاغه ها 420 در بعضی نصرالبلاغه 425 ها این یادم نرفته، تصمیم بگیرید مسلط باشید به نصرالبلاغه. یه بار همین چیز آقای جورج جرداغ را که من مطالعه میکردم گفتم عجیبه، ایشون 200 بار مطالعه کرده، من یک بار دو بار بیشتر مطالعه نکردم. گفتم یا امیرالمومنین، من تصمیم گرفتم یه 10 روز دیگه که درس ها تعطیل میشه، کلن این 3-4 ماه تعطیلاتم رو فقط در کلمات شما کار بکنم، هم از نهج‌البلاغه و غیر نهج‌البلاغه. این روایت رو دیدم که هر کس در رابطه با فضیلت امیرالمومنین حرف بزنه، خدا او را میبخشه، شنوندگانش رو میبخشه، و اگر چیزی بنویسه تا اون ورقه ها هست برای او طلب رحمت و مغفرت خداوند عنایت میکنه. البته اگر با اخلاص و سازندگی باشه، و الا خداوند متعال گتره‌ای برخورد نمیکنه. عالم نظم و نسق داره. در ذو فرمودی. غرض این است که تصمیم گرفتم که یه فضایل امیرالمومنین رو از زبان خودش مفصل بررسی کنم. ببینید تقریبا 4 ماه 5 ماه طول کشید و اتفاقا اون سال یه سفر تبلیغی به سویدم داشتم، گفتم اونجا شاید معلوم نیست اینترنت و کتابخونه اینا باشه، یه چمدان مفصل هر چی کتاب بود در رابطه بردم و هر بنده خدای کارگر چیز این چمدون رو برمیداشت میگفت بابا توی این چه خبره، این چقدر سنگینه، و گفتم نگاه کنید کتاب چیز دیگری نیست. بالاخره به لطف الهی اتفاقا رفتم دیدم اونجا کتابخونه هست که هر چی ما می‌خوایم اونجا هست، دانشگاه لند هست، یکی از دانشگاه های معتبر دنیای غرب، خیلی مهمه در تمام رشته ها اونجا چیز داره. و غرض دیدم نه فقط این حمالی این آوردن این چمدان مونده، هر چی کتاب بخوایی اینجا هست. البته اون زمان اون اینترنت به این صورت نبود که با یه کلمه سرچ کردن همه چی رو میشه پیدا کرد. الحمدلله نوشتیم که فضائل امیرالمومنین بر اساس محور کتاب گرانسنگ نهج‌البلاغه. این باعث شد که یکی دو بار دوباره مفصلا در ماه مبارک رمضان مشاهده کردم و نوشته شد، الحمدلله چاپ شد و یه بانی هم پیدا شد، الحمدلله این منتشر شد چاپ شد و بلافاصله هم شاید سوم چهارمین چاپشه که الان سرسری به فروش میره. غرضم این است که حتما اینو ببینید. خیلی خیلی بده که یک مسیحی 200 بار مطالعه بکنه ولی ما حداقل یه دو سه باری با بصیرت مطالعه بکنیم. بصیرت جناب جورج دوردا خیلی بیشتر از آیه ابن عبدالحدید، البته دلیلش الان عرض میکنم. بالاخره حضرت در این رابطه میخواستم بس کنم که به موقع هم گاهی عطوفت نشون میده. نشسته بود، کانت جالسن فی اصحابهی، در حکمت 420 نشسته بود در وسط اصحابش. فمرت امرأتون جمیله، یه زن خیلی خوشگلی اومد از اینجا رد شد. حالا نمیدونم مثل امروز بزک کرده بود آب اصطلاح یا اینکه نه معمولی بود. امرأتون جمیلتون مرحوم سید رزیل، زن خیلی زیبا و خوشگل و دلربا رد شد خدمت شد. فرمق هل قوم به ابصارهم، همه قوم یعنی همه چشمشون دوخته شد به این خانم. بالاخره این طایفه دلربایی دارن دیگه، جاذبه دارن. تازه فرمود اگرم به خودشون هم برسن که دیگه مصیبت زیادتر. نگاه کردن حضرت قبالات چی بگه، فرمود که بابا چه خبرتون اینقدر نگاه میکنی؟ همونی که این داره خانم خودتونم داره، چیزی اضافه نداره. هر جاذبه‌ای که خوشتون اومد این داره، همونها را خانم خودتونم داره. برید با خانواده خودتون. فیضا نظر احدکم الا امرأتین تعجبه، وقتی که کسی از شماها به یک زن زیبایی که شگفتانگیز و دلربایی داره نگاه کرد، فلیلامس اهله، بره با اهل خودش ملامسه بکنه، نزدیکی بکنه. فاین نماهی امرأتون که امرأته، شیطان فریبتون نده. همین خانم هم مثل خانم شما یک خانومیه دیگه، هر چی این داره اونم داره، اونتا برید از اون حلالش استفاده بکنید، از این دیگه خودتون رو به حرام گرفتار نکنید. غرضم اینجاست، این صحبت را که حضرت فرمود، یه خارجی یکی از خوارج از اونجا رد میشد. فقال رجل من الخوارج، مردی از خوارج بهش گفت که با صدای بلند گفت قاتل الله کافرن، قاتل الله کافرن ما افقه. میدون دیگه عبارت معنا لازم نیست یاد بکنی. گفت خدا این را کافرن بکشه، از بین ببره، یعنی علی علیه السلام رو. ما افقه، چه میفهمه، چه خوب حرف میزنه، چه روانشناسانه حرف میزنه، چگونه خوب راهنمایی میکنه. میگه خب بابا اونی که این خانم داره چه خبرتونه، زل زدید، ولکن نیستید و همسنان اون داره میره، شما هم همسنان چشمتون پشت سر این خانومه. رضا فرمودی خدا غریق رحمت کنه، من یه دوستی داشتم به نام آقای پهلوانی، صیغه و خوت باش داشتیم، ولی خیلی دردسر درست میکرد برای من. گاهی یه دفعه زنگ میزنم میگه فلانی یه بنده خدایی هست نان شب محتاج مریض فلان اینا، یه 2-3 میلیون نیاز داره اینا، خواهش میکنم سریع جور کن، انشالله خدا کمک کرد من میدم، اگرم نشد که برای رضای خدا. منم دیگه نمیتونستم، با یه دردسری باید درست میکردم و نوانم دیگه نمیتونست بپردازه. خدا رحمتش کنه اخیراً رفت. و از اون بدتر گاهی مثلا راه میرفتیم اینا، مثلا فرض کنید که در 50 متری خانومی آرایش کرده یا بدهزار میمیدان موهاش بیرونه، حاجا اجازه بده اینجا یک امر به معروف نو. من گفتم آی پهلوانی شر درست نکن، بذار بیا بریم، این همه اون آین روحان اونجا هستن، وظیفه اوناست، اونا نزدیکتر هم. میگفت نه، بلا فاصله میرفت و خدمت شما عرض کنم گاهی این سنین یکی دو بارم یه واقعا هم درد سری درست کرد و فلان اینا، با چه مصیبتی ما درست کردیم. غرض این است که حضرت به اینا گفت که چرا این سنین نگاه میکنید فلان اینها. اون نهروانیه به حضرت، یعنی اون شخص نهروانی از خوارج، به حضرت توهین کرد، با صدای بلند گفت قاتله الله کافرن، خدا تو را، خدا ایشون رو کافرن از دنیا ببره. ما افقه چه قشنگ بلده، چگونه داره خوب حرف میزنه. فوسب القوم لیقتلو، ظاهر مالکش رو تعداد بودن، پریدن بلا فاصله گرفتن، گرفتند و لیقتلو خواستن بکشنش. فقال علیه السلام رویدا، مهلت بدید، فرصت بدید، چه خبرتونه؟ حالا ایشون به ما یه حرفی زده، انما هو سبون به سبون، ایشون به ما یه سبی کرده، یه نفرینی کرده، یه توهینی کرده، ما هم در مقابل میتونیم به او یه توهین بکنیم. ایشون مگه به ما چه گفته؟ گفت قاتله الله، ما افقه، ما هم میتونیم بگیم قاتلک الله، ما از هلک، خدا تو را بکشه، تو سگر نادانی، تمام میشه میره، ولش کنید. انما هو سبون به سبون او عفون عن ذنب، یا اینکه نه، یه گناهیشون کرده در رابطه با ما، حق الناس دیگه، ما عفش میکنیم و عف بهتره. این فرمان روای الهی و اسلامی است. و در زمان غیبت هم فقهای اسلامی که به حکومت میرسن سیاستشون همینه. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی یه ظاهرا طلبه یه چیزی اومد ازش خیلی نیازمند بود، پول میخواست فلان، اینو گفت آقا من هرچی دارم دست من امانته، نمیتونم بهت بدم. رفت یه نامه ای نوشت، گفت اصلا به نظر من تو انگار یه خری، به یه مرزا، به یه سید بزرگوار توهین کرده چنین. خب ایشون به مسئول دفترش نماز شد دیگه، یعنی بگم تمام کنیم. گفت که گفته بود که خیانت نکنید به من، هر کی به من نامه نوشت، انتقاد کرد، توهین کرد، من باید ببینم، ببینم. یه این چنین نامه‌ای که نوشت، مسئول دفترش گفت اینو نشون ندیم به آقا، خیلی بده. یکی گفت نه این خیانته، چون خودش گفته که باید بگی. بردن دادم بهش، نگاه کرد، خوند، اشکش جاری شد، فکر کردن آقا ناراحت شد. گفت نه، معلوم میشه که فوق‌العاده این اصرار داشته که این چنین ناراحتی داشته که نوشته. و در نتیجه 3-4 نفر از اون تجار مهم رو میگفت دعوت کنه، من کار دارم، دعوت کرد به اونا، گفتن که این چنین کسی شدیدن مستر بود، از من کمک خواسته نتونستم، شما یا هدیه بدید یا به من قرض بدید، مشکل ایشون حل بشه. این چنین فلان اینا جمع شدن، اون مقداری که اون بنده خدا توقع داشته بهش دادن، دعوت کردن اون بنده خدا رو، و ایشون گفت که شما به من یه نامه ای نوشتید و فلان اینها، من ناراحت شدم از این جهت که نتونستم مشکل شما را حل کنم، چون مال ما که نیست، این امانت است و فلان اینا، در هر صورت این من آماده کردم و منو ببخش، من تو منو حلال بکن. این با اینکه اون به این توهین کرده، تازه فرمودید برخورد علوی این هست. و امیدواریم خدا به ما توفیق بده انشاءالله تعالی، و طالبی که در رابطه با مسئله حکمرانی اسلامی در پیش داریم انشاءالله با دلایل روشنی، انشاءالله از اینا تقریبا مقدمه هست که در پیش داریم، به فضل الهی میرسیم. خدایا تو را به آبروی محمد و آل محمد، کشور ما را، رهبر ما را، امنیت ما را، استقلال ما را از شر دشمنان اسلام حفظ بفرما، و این حکومت که در مسیر حکومت اسلامی است و البته نه امام نه رهبری، هیچ کس ادعا نکرده این حکومت عین اون حکومتی است که اسلام میگه و ما میخواهیم، بلکه ما در مسیر حرکت به سوی حکومت واقعی اسلامی هستیم. خدایا در این مسیر همه ما را و مسئولین ما را توفیق روزافزون عنایت بفرما. ادب اقتضا میکنه که یادی از شهید سلیمانی داشته باشیم و ثواب بحث امروزمون رو به روح همه شهدا، خصوصا این دو شهید بزرگوار یا همراهانشون ما تقدیم میکنیم، و به روح همشون صلوات بر محمد و آل محمد رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.